مجله پزشکی.
پزشکی
برنامه از رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های مجله پزشکی برای حفظ سلامت تقدیم حضورتون میشه. امروز میخوایم بریم سراغ این موضوع مورد توجه خیلی از شما عزیزان شنونده، بریم سراغ سنگ های کلیه یا سنگ های ادراری، ببینیم که دلایل بروزش چی هست، چرا یه عده نسبت به بقیه بیشتر دوچارش میشن، آیا عامل خطری براش هست یا خیر، و سبک زندگی افرادی که به طور مکرر دوچاره سنگ‌های ادراری میشن چه سبک زندگی باید باشه. عوامل خطر ابتلا به سنگ‌های ادراری چیست؟ تغذیه چه نقشی در این میان داره؟ سبک زندگی ما چه تأثیری در بروز این سنگ‌ها می‌گذاره؟ انواع سنگ‌های ادراری چیست؟ و سایر پرسش هایی که شما شنونده عزیز از طریق 2265-2876 مطرح خواهید کرد و همینطور از طریق ارسال پیامک 30102. مهمان این برنامه ما آقای دکتر امیررضا عابدی هستن که اورولوگ هستن یا جراح کلیه مجاری ادرار و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خب عرض کردم خدمتتون که ما در برنامه مجله پزشکی امروز میزبان آقای دکتر امیررضا عابدی هستیم. ایشون اورولوگ هستن، جراح کلیه مجاری ادرار، با ایشون درباره سنگ‌های ادراری خواهیم صحبت کرد. خب آقای دکتر عابدی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده هاتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم که همراهی شما رو داریم جناب دکتر عابدی. بریم سراغ موضوع برنامه. قبلش یک کوچولو بس ما درباره ساختمان کلیه توضیح میدید، خیلی نمیخوام تخصصی باشه، در این حد که ما وقتی میگیم که یه سنگی گیر میکنه یه جایی، حالا تو حال مسیری که تنگتر هست، تقریبا ما تصویری شماتیک داشته باشیم که چه اتفاقی میفته.
کلیه ها دو تا، در واقع هر فردی تقریبا دو تا کلیه داره. ندرتا آدمایی هستن که فقط یک کلیه دارن به طور مادرزادی، اما اکثرا دو تا کلیه دارن. ارگان های لوبیایی شکلی هستن که در فضای خلف صفاقی قرار دارن، حدود 10 تا 12 سانتی متر طولشه، بین حدودش بین مهره تی 12 تا L2-L3 هستش و قسمت های مختلفی یک کلیه داره. یک قسمت کورتکس داره که در واقع گلومرول ها که مسئول تولید ادرار هستن در اونجا قرار دارن. یک قسمت مدولا داره که در واقع این لوله های جمع کننده ادراری در اونجا قرار میگیرن. ادراری که توسط گلومرول ها تولید میشه وارد این قسمت میشه که نسبت به کورتکس داخل تره، و قسمت داخلی ترش دیگه سیستم جمع کننده ادراره که از کالیسای مینور شروع میشه به کالیسای ماژور و اون به لگنچه کلیه و بعد به حالب، و حالب هم که یه لوله بین کلیه و مثانه، ادراری که در واقع توسط کلیه تولید شده رو وارد مثانه میکنه، و بعد از مثانه هم مجرای ادراری هست که تو آقایون طولش بیشتر از خانوم هست و پروستات هم یه ارگانی هستش که در مسیر مجرای ادراری قرار داره و خب تو خانوم ها معمولا مجرای ادراری بسیار کوتاه هست و معمولا سنگ های مثانه ثانوی به انسدادهای خروجی مجرای ادراری ایجاد میشن، سنگ هایی که تو مثانه، به همین خاطر تو آقایون معمولا ما سنگ های مثانه رو زیاد میبینیم اما توی خانوم ها معمولا نمیبینیم سنگ های مثانه. اما سنگ های کلی خب ماجراش فرق میکنه و علت ها و اتیولوژی های دیگه ای داره.
یعنی سنگ مثانه رو جدا میکنیم از اگه ما میگیم سنگ ادراری، هر دوش میشه
منتها وقتی می حرف از سنگ مثانه میاد معمولا سنگ های مثانه ثانوی به انسدادهای مجرای خروجی ادرار هستن.
کدوم شایع‌تره؟ میشه خود سنگ های کلیه شایع‌تره؟
سنگ های کلیه شایع‌تر هست. سنگ های مثانه رو بیشتر تو آدم های آقایونی که تنگی مجرا دارن یا مشکلات پروستات دارن میبینیم.
بله. خب اگه تو شیوعش چقدره؟ شیوع داخل کشور ما تابعی از همین شیوعی هستش که تو کتب مرجع هست؟
بله. شیوعش در مردان خب قاعدتا بیشتر از زنها هستش و تو بعضی مناطق، تو بعضی از آب و هواها ما بیشتر میبینیم، مثلا تو منطقه لرستان و منطقه خوزستان سنگ های کلی خیلی زیاد هستن، تو منطقه آذربایجان روی کمربند سنگ قرار دارن اینها و شیوع سنگ های کلی در کشور ما نسبتاً بالاست و سنگ های کلی توی فصل های مختلف سال هم فرق میکنه. تو فصل تابستان به خاطر آب و هوای گرمی که هست تو تحرک کم و مریض ها و مصرف کم مایعات بیشتر هست، همطور که عرض کردم تو آقایون معمولا شیوعش بیشتره به خاطر هورمون تستوسترون که آقایون دارن، دفع اگزالات و کلسیم ادرارشون بالاتره و غالبا سنگ های کلیه تو آقایون بیشتر هستش. مسئله ژنتیک یک فاکتور خیلی مهمیه که باید در نظر بگیرید،
یعنی سابقه خانوادگی هر کس داشته باشه.
بله، معمولا مریضایی که سابقه فامیلی مثبت دارند و حالا خصوصا درجه یکشون اگر سابقه سنگ داشته باشه احتمالی که بچه هاشون در واقع مبتلا به سنگ کلیه بشن بالاتر هست. و از فاکتورهای دیگه ای که میتونه باعث ایجاد سنگ های ادراری بشه مسائل عفونت های ادراری هست. بعضی از عفونت های ادراری زمینه ساز میشن برای سنگ های کلیه، مثلا عفونت با پروتئوز و کلپسیلا.
یعنی بستگی به نوع پاتوژن اون عامل بیماریزاش داره.
بله بله. بعضی از انواع میکروب های ادراری فرد مساعد سنگ های کلیه میکنن و بعضی به خاطر مصرف زیاد نمک، چون نمک باعث میشه که دفع کلسیم ادرار بالا بره و شیوع سنگ های ادراری تو اینها بیشتر باشه.
پس ما با این متوسط نمکی که نسبت به متوسط توصیه شده مثلا که 5 گرم 3 گرم توصیه میشه ما داریم 13 14 گرم مصرف میکنیم،
خطر سنگ
یکی از دلایل افزایش میشه. بله. همین دیگه، مصرف نمک بالا.
بله. و مصرف پروتئین های حیوانی خصوصا گوشت میتونه خیلی زیاده روی اگر بکنن میتونه پرد مساعد سنگ سازی بکنه. بعضی اختلالات آناتومیک تو خود کلیه هست، مثلا
ساختمانی.
بله، مثل تنگی های محل اتصال حالب به لگنچه که میتونه فرد مستعد سنگ کلیه کنه و اینها سنگ های مکرر کلیه پیدا میکنن، تا این انسداد برطرف نشه سنگ هاشون عود میکنه. بعضی از بیماری های اندوکرین هست، مثل پرکاری پاراتیروئید هست،
بیماری قددی.
بله، که این میتونه فرد رو مستعد سنگ کلیه بکنه و اینها باید مشکل زمینهشون تا برطرف نشه سنگ ها عود میکنه. و یکی دیگه از فاکتورهایی که خیلی مهمه سندروم های متابولیک هستن، مریض هایی که چاق هستن، فشار خون بالا دارن، اینها مستعد سنگ های کلیه هستن و خب باید این سندروم متابولیک، چاقی، فشار خون و این هاشون رو درمان بشه تا اینکه شروع سنگ های کلیه تو اینا پایین تر بیاد. خیلی از آدم هایی که خیلی چاق هستن ممکنه دیابت زمینه هم داشته باشن، فشار خون هم داشته باشه، یه سندروم متابولیک در واقع کامل هست که باید اولین مرحله چاقیشون رو درمان بکنن تا اینکه هم فشار خونشون کنترل بشه، هم دیابتشون کنترل، هم شروع سنگ های کلیه در اینها پایین تر بیاد. بعضی فاکتورها تو ادرار هستن که جلوی تشکیل سنگ‌های ادراری رو میگیرن، مثل سیترات. مهار کننده در واقع کریستال های ادراری هستن و تو بعضی آدم ها خب این دفع سیترات ادرارشون پایین تره و خب اینها مستعد سنگ های ادراری میشن که حالت عود کننده داره، که ما تو این موارد میاییم سیترات رو جایگزین میکنیم و طریق خوراکی قرص های سیترات پتاسیم هست اینها مصرف کنن، خب شروع سنگ های ادراریشون پایین تر میاد.
تشخیصشون وقت چطوریه؟
معمولا ادرار 24 ساعته رو باید جمع بکنیم که یکی از چیزهایی که اندازه گیری میکنیم دفع سیترات ادرار 24 ساعت است. و این فاکتورها خیلی خلاصه خدمتون گفتم، آب و هوا، جنسیت، ژنتیک و فاکتورهای دیگه که خدمتون عرض کردم میتونه با تو بروز سنگ‌های ادراری موثر باشه.
و چه مشتری که وقتی تو استان‌هایی که الان شما فرمودید مثلا لرستان، آذربایجان، جنوب کشورم فرمودید درسته؟
بله.
اینا یه مقداری از نظر آب و هوایی و اینا مثلا جنوب با آذربایجان متفاوت میشه. حالا لرستان یه خورده باز بینابینه. ولی وجوه مشترک اینا چیه بین این عوامل خطر؟ حالا ما یه وجه مشترکمون مصرف بالای نمکه که هممون مصرف نمکمون بالاست. حالا پروتئین های حیوانی نمیدونم حالا میشه مشترک باشه.
که خدمتتون گفتم یه بررسی اپیدمیولوژیک هستش، اومدن بررسی کردن و یه کمربند سنگ رو تعریف کردن و دیدن من افرادی که توی این منطقه زندگی میکنن شروع سنگشون بالاتر از نسبت به
دیگران. خب این دلیل مشترک هم باید داشته باشه.
شاید مصرف آب کمتری مصرف میکنن، نمک بیشتری مصرف میکنن، فاکتورهای ژنتیک میتونه موثر باشه. همه این فاکتورها هستش که دست به دست هم میدن و فردی که تو اون منطقه هست سنگهاشون معمولا اینها بزرگتره و عود سنگ تو این منطقه بالاتر هستش.
مسلماً اون عامل ایجاد کننده خب هست تو این مناطق بیشتر نسبت به سایر مناطق کشور. اما بیشتر خواهیم گفت، راجع به عوامل خطر هم از ما بپرسید. اینجا مطرح شد عوامل خطر تا این لحظه و البته در ادامه می‌خوایم راجع به انواع سنگ‌های ادراری صحبت بکنیم. به حال این تشخیص به چه ترتیب انجام میشه؟ نشانه‌ها چه هست؟ آیا نیاز به بررسی‌های دوره‌ای هست؟ همین اولین پیامکی که به دستمون رسیده همینه که برای پیشگیری از سنگ کلیه ما ارزیابی دوره‌ای نیاز هست انجام بشه یا خیر؟ این هم حتما مطرح خواهیم کرد در ادامه برنامه و سایر پرسش‌هایی که شما خواهید پرسید و مطرح می‌کنید از طریق 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت و 30102 که برای پیامک‌های شماست. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه برنامه مجله پزشکی است که تقدیم حضورتون میشه. درباره سنگ‌های ادراری صحبت می‌کنیم. هر پرسشی که دارید از طریق 2265-2876 با ما مطرح بفرمایید. 30102 هم برای پیامک‌های شماست. یه شنونده از این سوال جالبی رو مطرح کردن، گفتن تو این زمانی که سنگ داره تشکیل میشه علائم و نشانه‌های داره آقای دکتر که بتونه متوجه بشه فرد؟
علائم بالینی سنگ تا زمانی که سنگ داخل کلیه هست و انسدادی ایجاد نکرده علامتی نداره. مثلا وقتی یه مریضی یه سنگی توی کالیسه تحتانی کلیهش هست یا توی کالیسه میانی قرار داره، تا زمانی که این سنگ تکون نخورده مریض متوجه نیست که سنگ داره. گاهی اوقات دردهای خیلی مبهمی ممکنه احساس بکنه، خیلی گذرا. اما وقتی این سنگ از جاش تکون میخوره و انسداد ایجاد میکنه، خصوصا وقتی که این سنگ میاد داخل لوله حالب بین مثانه و کلیه انسدادی میشه، پشتش رو میکنه ادرار جمع شدن و مریض زیاد دردهای فوق العاده شدید رو تجربه میکنه که میگن جز شدیدترین درد هست. درد زایمان هم شدتش بیشتر هستش. خیلی مهم هستش که این مسئله رو بدونید که مریضی ممکنه بیاد با سنگ خیلی بزرگ داخل کلیه و هیچ علامتی نداشته باشه و اتفاقی رفته یه سونوگرافی کرده یا کار دیگه ای کرده، متوجه شده که یه سنگ بسیار بزرگ داخل کلیه شونه.
یعنی جاش جایی بوده که سر صدایی در نیومده،
یعنی تکون نخورده دیگه، همونجوری آروم آروم بزرگ شده و انسداد ایجاد نکرده. اما این سنگ‌ها بسیار سنگ‌های بدی هستن چون به مرور زمان همچنان که سنگ داره بزرگ میشه پاراشیم کلیه هم تخریب میکنه و بعضی مریضا زمانی متوجه سنگشون میشن که دیگه چیزی از کلیه باقی نمونده، فقط کلیه کاملا تخریب شده. در مورد سنگ های ادراری سایز سنگ پس شدت علائم تاثیر نداره. گاهی اوقات یه سنگ 3 میلیمتر 4 میلیمتری میاد داخل لوله حالب و درد فوق العاده شدید ایجاد میکنه. گاهی اوقات یه سنگ 4 سانتی متری تو کلیه فرد داره و هیچ دردی نداره.
محلش مهمتر از اندازشه.
محلش رو انسداد ایجاد کرده یا نه، این خیلی مهم هستش. گاهی اوقات سنگ خیلی ریز خیلی پرسر و صدا هستش. نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که وقتی سنگ تو لوله حالب میاد و انسداد ایجاد میکنه، ما معمولا یه هفته تا 10 روز، گاهن حد اکثر تا 2 هفته، به اینا با دارو، ورزش، تمره و مصرف مایعات زیاد توصیه میکنیم که انجام بدن و دارو بهشون میدیم کمک کنن که سنگ دفع بشه. اما اگه سنگشون دفع نشه حتما باید این انسداد برطرف بشه، چون انسداد لوله حالب میتونه باعث تخریب کلیه بشه و سرعت تخریب خیلی بالاست و بیش از 2 هفته معمولا ما به مریض ها بیشتر مهلت دفع شدن نمیدیم. اگر دفع نشده باشه باید انسداد رو برطرف کنیم.
بله. خب پس اینجا نشانه هایی که پیدا میشه همون نشانه های انسداده.
بله.
یعنی اگر دنبال علامت هستیم، اگر گیر بکنه علامت داره.
بله.
علامت هم اگه پیدا بکنه که دیگه انقدر پرسرصداست که کم بله. پیش میاد که کسی متوجه بله. نشه. خب پرسیدن راجع به گوجه فرنگی گفتم با توجه به عضلاتی که داره، سنگ ساز، خوردنش درد سرسازه برای کسانی که، و اصولا برای ما بفرمایید که رژیم غذایی اینجا چه نقشی داره
بانی.
در تشکیل سنگ آیا بسته به نوع سنگ ممکنه بانی. که ربطی به تغذیه داشته باشه
بانی.
بفرمایید توضیح بدید.
در مورد سنگ های ادراری حالا شاید بهتر بشه من قبلش یه خلاصه در مورد انواع سنگ ها خدمت
بگم. بله حتما بفرمایید.
سنگ های ادراری، شایع ترین سنگ های ادراری سنگ های اگزالات کلسیم هستن. بعد سنگ های دیگه ای که ما داریم سنگ های فسفات کلسیم هستن که سنگ های بسیار سفت و سختی هستن. سنگ های اوریک اسیدی داریم، سنگ های سیستینی داریم، سنگ های استروبایت و سنگ های عفونی هستن اینها. و بعضی از سنگ های خاص سنگ های دارویی هستن، چون بعضی از داروها فراموش کردن میتونه فرد مساعد سنگ های ادراری بکنه، مثل بعضی از داروهایی که برای درمان بیماری HIV استفاده میشه، این دیناویر میتونه فرد مساعد سنگ های ادراری بکنه. بسته به جنس سنگ رژیم غذایی که میتونیم به فرد بدیم متفاوت هست، اما اکثرا چون سنگ های اگزالات کلسیم دارن، توصیه کلی که ما به مریض ها میکنیم اینه که اول چیز مصرف مایعاتشون رو زیاد بکنن. بعضی مریض ها میپرسن چقدر باید مایعات بخوریم، چند لیوان آب در روز بخوریم که کافی باشه برای ما. حقیقتش اینه که مصرف مایعات تو آدم های مختلف نیازشون متفاوت هست، با میزان، با رنگ ادرار میتونه مشخص بشه که چقدر مایعات نیاز دارن. تو بعضی مریض ها ممکنه 10 لیوان آب نیاز باشه، ممکنه تو بعضی ها بیشتر. اگر رنگ ادرار به رنگ آب باشه یا رنگ زرد کم رنگ باشه، اون میزان آب مصرفش کافیه. حالا این میزان مصرف آب ممکنه با 10 لیوان فراهم بشه، ممکنه که بیشتر یا کمتر فراهم بشه.
خیلی ممنونم. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و توضیحات آقای دکتر امیررضا آبدی رو دارید میشنوید. ایشون اورولوگ هستن یا جراح کلیه و مجاری ادرار و منتظر دریافت پرسشاتون هستیم. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، 30102 برای پیامک‌های شماست. اما بخش بعدی رو تقدیمتون میکنیم، کاهش از مرجان قندی.
کلیه یکی از مشکلات شایع است که به دلیل تجمع مواد معدنی و نمکی در کلیه ها یا دستگاه ادراری ایجاد می شود. دکتر عابد قوامین، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
اگر تجربه سنگ کلیه دارید و یا اینکه می خواهید دچار سنگ کلیه نشید، به نکات حتما توجه کنید. نکته اول، مصرف غذاهای غنی از اگزالات را محدود کنید. آیتم های غذایی مثل انواع ریواز، اسفناج، شکلات، توت فرنگی، بادام زمینی آیتم های غنی از اگزالات هستند. کاهش دریافت این آیتم های غذایی در طول شبان و روز باعث کاهش ورود اگزالات به محیط کلیه و نهایتاً کاهش خطر تشکیل سنگ های کلیوی میشه. نکته دوم، برخلاف تصور عموم که فکر میکنن لبنیات یک عاملی برای تشکیل سنگ های کلیوی هستن، اما علم این تصور رو کاملا نادرست میدونه. مصرف لبنیات مثل انواع شیر و ماست همراه نهار و شام به ما کمک میکنه تا کلسیوم موجود در لبنیات، اگزالاتی رو که ما در طول شبان روز از رژیم غذایی دریافت کردیم، باهاش بان بشه و از طریق روده دفع بشه و این اگزالات وارد محیط کلیه نشه. کاهش ورود اگزالات به محیط کلیه قاعدتاً کاهش تشکیل سنگهای اگزالاتی را هم به دنبال داره. نکته سوم، مصرف نمک را محدود کنید. یکی از اصلی‌ترین و مهمترین عاملهایی که محیط کلیه شما را آماده تشکیل سنگهای کلیوی میکنه نمک هست. برای کاهش میزان نمک مصرفی در طول شبانه روز، در گام اول نمکدان را از روی سفره خود حذف کنید. در ادامه غذاهای بسته‌بندی شده که از نمک به عنوان نگهدارنده در اونا استفاده شده و همچنین غذاهای پرنمک مثل انواع خیارشور، دوغ، کش، ترشیها، غذاهای فراوری شده، فست‌فودها، چیپس و پفک را در طول شبانه روز مصرفشون رو کاهش بدید. نکته آخر که از همه مهمتر هست، دریافت کافی مایعات هست. به عنوان یک راهکار ساده، مصرف 2 لیوان آب قبل از وعده‌های غذایی اصلی مثل صبحانه، نهار و شام باعث میشه مقدار کافی مایعات به بدن شما برسه. تازه اگه بتونید این مقدار مایعات رو همراه با کمی لیمو ترش مصرف کنید، این کار باعث میشه محیط کلیه شما قلیایی بشه. هرچه محیط کلیه شما قلیایی باشه، خطر تشکیل سنگ هم کاهش پیدا میکنه. با انجام این راهکارها هم کمک میکنید که کریستال های تشکیل دهنده سنگ در کلیه شما ایجاد نشه و هم اگر جز دست افرادی هستین که در گذشته سابقه دفع سنگ و دردهای بسیار وحشتناک اون رو داشتین، دیگه در محیط کلیه شما سنگ تشکیل نشه و یک تجربه بد نداشته باشین.
یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر در تشکیل سنگ کلیه کم آبی بدن است. پس با مصرف آب بیشتر و نمک کمتر به سلامت کلیه ها کمک کنیم.
ادامه برنامه مجله پزشکی رو تقدیمتون میکنیم با موضوع سنگ‌های ادراری و حضور آقای دکتر امیررضا عابدی که اورولوگ هستن یا جراح کلیه و مجاری ادرار. خب آقای دکتر، توصیه‌هایی رو شما فرمودین، توصیه‌هایی رو تو این بخش شنیدیم، اینو کاملش بکنیم. ضمن اینکه اون گوجه فرنگی که شنونده ما پرسیدن اونقدی اگزالات داره که مهم باشه برای سنگ؟
چیزایی که حالا تو کلیپی که پخش کردید خیلی کامل توضیح دادن، اگزالات داره گوجه فرنگی، اما اگر ما بخوایم اگزالات کامل از رژیم غذایی افراد حذف کنیم، رژیم خیلی سفت و سختی میشه و امکان رعایتش برای خیلی ها نیست. به همین خاطر باید میگیم مصرف مثلا زیاده روی نکنن گوجه فرنگی. حالا حد اکثر یه فرد فکر نمی کنم بیشتر روزی یه دونه گوجه فرنگی بخوره و مشکل خاصی هم ایجاد نمیکنه و نه مشکل محدود نمیکنیم گوجه فرنگی. اما چیزی که برای مریض ما محدود میکنیم نمکه. همچنین تو کلیپتون بود، نمک سفره باید حذف بشه چون به شدت سنگ سازی میکنه. و نکته دیگه ای که حالا تو این کلیپ هم اشاره کرد، مصرف شیر و لبنیات هستش. خیلی از خانوم ها و آقایون وقتی سنگ کلیه میگیرن فکر میکنن باید شیر دیگه نخورن.
آره، این فهم خواستم ازتون توضیح بیشتر بگیرم منه. چون تو این بخشی که بخش شدی مقدار کوتاه‌تر صحبت کردم. ببینین، چون الان فهرست انواع سنگ‌ها رو که برای ما گفتین، مثلا ما وقتی میگیم اگزالات کلسیوم، همه توجهشون کلسیوم میشه، یا میگیم فسفات کلسیوم، باز توجهشون به کلسیومه و بعد میگن که خب منبع غنی کلسیوم هم لبنیات، پس ما لبنیات نخوریم. در صورتی که بیان شد که ما برای باند شدنش به اگزالات نیاز داریم اگر منبع کلسیومی رو مصرف بکنیم اوضاع بهتر میشه. پس شما توصیه میکنید به مصرف لبنیات؟
ما توصیه میکنیم که لبنیات رو حتما مصرف بکنن، چون کلسیومی که داخل این لبنیات هست با اگزالات مواد غذایی دیگه ممکنه بچسبه و دفع کنه اینها رو، و میزان سنگ کلیه برعکس تو افرادی که لبنیات مصرف میکنن کمتر هستش.
بله،
تنها چیز مصرف نمکه، مثلا چیزایی مثل دوغ یا یا پنیر که نمک داره توصیه میکنیم پنیر رو تو آب بنزن نمکش بره، یا اگه دوغی میخوان درست بکنن کم نمک درست کنن خودشون تو خونه. اما شیر رو به هیچ وجه محدود نمیکنیم، ماست رو محدود نمیکنیم و توصیه میکنیم حتما مصرف کنن. تو افرادی که پوکی استخوان دارن، خصوصا در خانوم هایی که بعد از سن یائسگی هستن، اینها قرص کلسیم حتما باید بخورن، چون در معرض شکستگی استخوانی هستن و اینها رو ما محدودیت برای کلسیمشون قائل نمیشیم. نکته بعدی در مورد فعالیت بدنی هست، توصیه میکنیم فعالیت بدنی اینها باید زیاد داشته باشن، فعالیت های هوازی خصوصا به مریض هایی که سنگ کلیه دارن به شدت توصیه میکنیم. ورزش هایی مثل دویدن، مثل شنا، اینها خیلی کمک میکنه به اینها که میزان تشکیل سنگ کلیه تویشون کمتر باشه و اگر سنگ ریزی داخل کلیه تشکیل بشه با همین فعالیت های بدنی دفع بشه و اونجا نمونه که بزرگ بشه. مصرف مایعات هم که قسمت قبل خدمتون گفتم، بعضی چیزهای کلی حالا اینجا گفتن به مریضا توصیه میکنیم مثلا مصرف نوشابه، چیپس، پفک، اینها رو کمتر کنن. آب میوه‌هایی که داخل فروشگاه ها میفروشن در واقع اینا بیشتر آب قند هستن که اسانس بهشون میزنن و خود این میتونه سنگسازی کنه برای کلیهشون، و این نوع مایعات رو، این آب میوه ها رو توصیه نمیکنیم. اگر فردی میخواد آب میوه استفاده کنه بهتر طبیعی باشه، خصوصا آب پرتقال خیلی مفیده به خاطر سیترات بالایی که داره و میزان سنگ های ادراری رو پایین تر میاره. و بقیه توصیه هارم که فکر کنم توی کلیپ
خیلی دیگه محدودیت تغذیه قائل نمیشین که حالا منابع اوزالاتی اشاره شد که مثلا منابع اوزالاتی رو محدود بکنیم.
بعضی چیزایی که خیلی غنی هستن مثل نوشابه، مثل بعضی انواع شکلات ها، خب اینا رو میگیم خیلی استفاده نکنن. و مگر نه خیلی
اونا رو که چه بهتر واقعا اگه نوشابه و آب میوه صنعتی و چیپس و پفک و اینا رو از رژیم غذایی کم بکنیم، کسرش بکنیم و حذفش بکنیم که اصلا خیلی کمک میکنه به سلامت. ولی رو منابع دیگه خیلی هم پافشاری نداریم. در مورد همه انواع سنگ ها به این شکل هایی
بله، بعضی انواع سنگ ها مثل سنگ های اوریک اسیدی هستن که با میزان مصرف پروتئین های که شما مصرف میکنین خیلی مرتبط هستن. تو اینها خب ممکنه مصرف پروتئین ها رو یه مقدار محدود کنیم،
هم حیوانی هم نباتی.
بله، هم انواع پروتئین ها، چه پروتئین گوشت، چه مرغ، چه ماهی، به نسبت باید کم بشه و مصرف میوه و سبزی به طب باید بیشتر بشه.
بله، که اونم باز خوبه برای سلامت، اما حالا به حال منبع پروتئینی که همش بخواد هست بشه خورده سخت میشه دیگه، محدودش میکنیم. یه چند تا من پیامک رو بهش اشاره بکنم. خیلی راجع به نوع آب میپرسن.
بله،
جایی که املاح یعنی آب سنگین تره، املاح بیشتری داره، مثلا گفتن که حالا من نمیدونم واقعا درستی یا نه، آبهای گچی و آهکی.
بله،
حالا با همین واژه پرسیدن، ولی آب اصلا تأثیری داره توی سنگ کلیه؟
یه تحقیقی رو چند سال پیش انجام شده در داخل کشورمون در مورد نوع آب و که واقعا تأثیر داره یا نه، دیدن که بیشتر از نوع آب میزان مصرف آبه که تأثیر داره. خود نوع آب، آب سنگینی چقدر داشته باشه خیلی تأثیر چندانی تو شوی سنگ‌های ادراری نداره و میزان مصرف آب هستش که خیلی مهم هستش. مریض هایی که سنگ ادراری پیدا میکنن بیشتر افرادی هستن که مصرف مایعاتشون تو روز خیلی کم هستش.
بله، بسیار سپاسگزارم. ولی تو تشخیص معمولا میخوام ببینیم با همین آزمایش‌های متداول تشخیص گذاشته میشه. حالا هر از گاهی دوستان تشریف میبرن یا آزمایش خون میدن، تستای عمل کرده کلیوی و یکی هم آزمایش کامل ادرار. بله، تو اینا ممکنه که شواهدی باشه. بله، بر سنگی، یا اینکه معمولا تشخیصایی که شما میگذارید انسداد شده بعد تشخیص گذاشته میشه؟
خیلی مواقع مریضی که میره برای یه آزمایش چکاپی که انجام میده، یه آزمایش ادراری که انجام میده، ممکنه خون مخفی داخل ادرار داشته باشه و این میتونه اولین علامتی باشه که فرد دچار سنگ کلیه هستش. قدم بعدی میتونه خب اقدامات تصویربرداری باشه مثل سونوگرافی، سی تی اسکن. بهترین راه تشخیص سنگ کلیه سی تی اسکن شکم و لگن بدون تزریقه.
یعنی دقت تشخیصش سونو بالاتره؟
بله، سونو دقت تشخیصش پایین‌تر از سی تی اسکنه. وقتی سونوگرافی گزارشی